خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در عین 29 بودیم که فرمود ادراک منوع است. این عبارت رو خوب دقت کنید عزیزان، ادراک منوع است. اینو از این رو میگم که مترجم خوب نتونسته ترجمه کنه عبارت رو. منوع اسم فاعله، یعنی نوع بخش، تنوع بخشه. خب یعنی چی تنوع بخشه؟ یه تشبیه معقول به محسوس بخوایم کنیم برای که مطلب جا بیفته، ببینید تفاوت حیوانات با هم در چیه؟ غیر از اون جنبه ظاهریشون، یعنی غیر از اون توانایی های جسمانیشون یا شکل ظاهریشون، تفاوتشون در چیه؟ مثلا تفاوت انسان با یک گوسفند فقط در شکل بدنشه، که بدن انسان به این شکله، بدن گوسفند به یه شکل دیگه است. یا تفاوت میمون و شامپانزه با انسان در شکل بدنشه، که این بدنش مو نداره، او بدنش پرموه، این پاهاش مثلا بلندتر انسان، او پاهاش کوتاه‌تره، اون دستاش مثلا بلندتره، این دستاش کوتاه‌تره. اینه فقط. اگرچه این تفاوت ها هم هست، ولی اون تفاوت باطنی در ادراکات این هاست که انواع مختلف ایجاد میکنه. و الا اگر تفاوت ظاهری بود، خب یه انسان سیاه پوست با یه انسان سفید پوست، چه در رنگشون چه در شکل اندامشون، خیلی با هم تفاوت دارن. اصلا انسان ها میدونید بعضی ها سر کله های بزرگتری دارن. انواع و اقسام جمجمه انسان داریم ما. بعضی پشت سرشون چیه؟ پهنه. بعضی ها کله های کوچیکتری دارن، جمجمه کوچیکتری دارن. بعضی پیشونی های بلندی دارن، بعضی پیشونی های کوتاهی دارن. بعضی گردن‌های کوتاه و به شونه چسبیده دارن، بعضی گردن‌های کشیده دارن، بعضی اندام قد و قامت خیلی بلند و رشید دارن، بعضی از توایف انسانی هستن قامت‌های خیلی کوچیکی دارن، کوتاهی دارن، که حتی یکی از همین روستاهای خراسان رضوی یا اون طرفا کشف شد یه روستایی که کوچولو کوچولو بودن، همه 1.5 متر، آدمای بالغ و بزرگشون 1.5 متر، مثلا خونه‌های کوچیک. و از را از اون طرف انسان‌هایی می‌بینید مثلا تو بعضی از مناطق قامت دارن 2 متر بالاتر. خب وقتی این دو تا رو کنار هم می‌ذاری، با اختلاف رنگ و اختلاف چهره، منظور اینه که اگر اختلاف فقط ظاهری بود، خب تو خود انسان ها هم چقدر اختلاف ظاهری هست. فقط اختلاف ظاهری نیست، یکی از اموری که نوع میکنه موجودات رو ادراکات اونهاست. ادراکات حیوانات با هم متفاوته. زنبورها، حشرات، ادراکاتشون یه جوره، انسان مثلا یه جور دیگه از ادراکش. و این ادراکه که این نوع رو به وجود میاره. اصلا به عقیده حکمت متعالیه برداشتی که از کلمات میشه، اختلاف بدن، اختلاف مزاج بدن به خاطر اون نفسه، یعنی نفس انسان اقتضا میکنه بدن انسان این گونه باشه، نفس گوسفند اقتضا میکنه بدنش اون گونه باشه، یا بگیم بدنها اقتضای نفوس میکنن، یعنی این بدن اقتضا میکنه چنین نفسی داشته باشه، چون نفس جسمانیت الحدوث دیگه، نفس میوه بدنه، میوه جسمه، ماده است. از این شجره انسانی این نفس بیرون میاد، همونطوری که از هر درختی یه میوه عمل میاد. پس ادراک خودش منوعه، نوع کننده است. منوع یعنی نوع کننده. اینجا مترجم نتونسته خوب عبارت رو ترجمه کنه، چه در متن چه در شرح. خب حالا این مطلب که ادراک نوع میکنه موجودات رو، از این چی میخواییم برداشت کنیم؟ یه مطلب خیلی عمیق و خیلی شیرینی هست. ما متن رو یه بار دیگه بخون، چون متن رو کامل نخوندیم. فرمودن تمام افراد انسان در معنای نوع انسانی، چون نوع انسان یه تعریفی داره دیگه، گفتیم الانسان و حیوان ناطق، انسان حیوانی سخنگو، این بر تمام افراد این نوع صادق این تعریف. تمام افراد انسان در معنای نوع انسانی و ماهیت آن و نیز در معنای تعریف نفس که در عین دوم گذشت مشترکند. خب همه این تعریف ماهیت انسانو دارن، لیکن اما یه حرفی اینجا هست، لیکن حرکت در جوهر، در جوهر ذات، در جوهر نفس و اشتدادش، اشتداد و شدتی که نفس بر اثر ادراکات پیدا میکنه، اشتدادش به چی؟ به اتحاد مقتضی به قضایش از نظر وجودی، یعنی اتحاد مدرک و مدرک. مقتضی اون کسی که قضا میخوره، با قضای خودش چی میشه؟ متحد میشه. ما قضا که میخوریم اون صفوت قضا، اون خالص قضا میاد میشه بدن ما، اون توفالش دور ریخته میشه. پس بدن شما عین اون قضاییه که میخورید. به خاطر این در شریعت ما چقدر روی قضا تأکید شده، چه چیزهایی حرامه، چه چیزهایی مکروهه، اینا همه قضاست دیگه. چه چیزهایی میشه بخوری، چه چیزهایی رو نمیشه بخوری، کلی از حلال و حرام ها مربوط به تغذیه انسانه. چرا؟ چون اینا با بدن شما متحد میشن، با بدن شما اتحاد برقرار میکنن. حالا نفس انسان هم قضا داره و با قضای خودش یکی میشه. قضای نفس چی بود؟ علم. گوش دهان جان انسان است. قضای نفس که علمه با نفس ما متحد میشه و نفس شدت پیدا میکنه، اشتداد وجودی پیدا میکنه با این قضایی که میگیره. فرمود به اتحاد مقتضی به قضایش از نظر وجودی، یعنی اتحاد مدرک و مدرک، کل ادراکاتش بهش شدت میدن. این حکم حکیم را معطی است. کدوم حکم رو؟ یعنی ادراک منوع است. گفتیم را غلطه، اونجا منوع راست. ادراک منوع است. ببینید دو تا انسان، یک کسی غذا نخورده، لاغر، استخونی، انسان های قحطی زده رو عکساشون رو دیدید، و یه انسانی غذا خورده، ورزش کرده، زیبایی اندام کار کرده. این دوتا رو بذارید کنار هم، اینا یکسانن با هم ابدا. نفس هم همین جوره، اون نفسی که علم و عمل صالح انجام داده شدت وجودی پیدا کرده، و با اون کسی که علم و عمل صالح نداره اصلا قابل قیاس نیست. جسم محدودیت داره، بیشتر از یه اندازه نمیتونه رشد کنه، قوی بشه، اما قوت نفس حد یقف نداره. لذا انسان دانا با انسان نادان برابر نیستن. اینو وقتی انسان وارد برزخ میشه میبینه، حالا اون اشتداد وجودی خودش رو. به عبارتی دیگر جوهر نفسانی جوهر نفس انسانی، نفسانی انسانی غلطه از نظر ادبیات فارسی. به عبارتی دیگر باید بگه جوهر نفسانی انسان یا جوهر نفس انسانی، نفسانی انسانی غلطه. حالا یه جوری خودتون یکی از یاها باید خط بخوره. جوهر نفسانی انسان، به عبارت دیگر جوهر نفسانی انسان ماده صور ادراکیه است. خب آقا، تمام این صورتهایی که ما تو این عالم میبینیم قائم به یک جوهری هستن تو همین عالم ماده. این صورتهایی که ما میبینیم یه جوهری هست که این صورت قائم به اون جوهره. حالا صور علمی که در نفس ماست، صور علمیه که در علوم، صور علمیه منظور اون علوم، این علوم قائم به چی هن؟ قائم به نفس شما هستن. این علوم قائم به نفس شما هستن. پس نفس شما میشه جوهر برای این صور علمیه. به عبارت دیگر جوهر نفسانی انسان ماده صور ادراکیه است، ماده برای این صورتهای ادراکی. و این جوهر که نفس باشه به واسطه آن صور ادراکیه به جوهری کمالی بالفعل دیگر متحصل می شود. چی می فرماد؟ این جوهر، این جوهر نفس که ماده صور ادراکیه، به واسطه اون صوری که ادراک می کنه، به واسطه اون علومی که درک می کنه، تبدیل می شود به یک جوهر کمالی دیگری. چون قوت پیدا کرده دیگه، شدت پیدا کرده. ابتدا اون مادهش خیلی ضعیفه، هر صورت علمی رو نمیتونه بپذیره. شما قبل از اینکه مثلا کلاس بیایید همین حرفا رو میشنیدید، هیچی متوجه نمیشدید. مطالب عالیه گفته میشد متوجه نمیشدید، از نمیتونستید درک کنی. چرا؟ چون جوهر نفس ضعیف بود. نفس وقتی قوت گرفت اون وقت میتونه علوم قوی تری رو ادراک کنه، چون اون ماده است، جوهر اون نفس. با این صور ادراکی که ادراک میکنه قوت بیشتری پیدا میکنه، لذا صور بزرگتری رو میتونه درک کنه، صور بزرگتری رو میتونه درک کنه. فرمود این جوهر به واسطه آن صور ادراکیه به جوهری کمالی بالفعل دیگر متحصل می شود، حاصل میشه، یعنی شدت بیشتر پیدا میکنه، قدرت بیشتر پیدا میکنه، چیزهایی رو میتونه ادراک کنه که دیگران از درکش عاجزن. به همین دلیل مثلا اگر ابن سینا، مثال میزنیم، خدمت خاتم انبیا برسه، یه آقای خوب دیگه‌ای که اهل علم نیست هم خدمت خاتم انبیا برسه، اینا پیامبر که خب یک نفره، آیا اینا جفتی یه چیز میتونن به یه اندازه میتونن استفاده کنن؟ نه، این قوت نفسش به قدری زیاده، ادراکاتش خیلی بیشتر از اونی که یه آدم عادی بخواد از نبی اکرم مثلا استفاده کنه. همچنین است عبادت و ذکر شما. چرا عبادت امیرالمؤمنین گفتن همه خلایق پشت به پشت هم بدن، یه الله اکبر امیرالمؤمنین رو نمیتونن بگن غیر از رسول خدا؟ چرا؟ خب الله اکبر که صورتش یکیه، به خاطر اون قوت نفسه. نفس به قدری قوت داره که ادراکاتش فوق ادراک دیگرانه. به همین دلیل ذکر و تسبیح عالم خیلی ارزشش بیشتر از ذکر و تسبیح جاهل و عامیه. چرا در روایت میگه شک جاهل بالاتر از یقین شک عالم بالاتر از یقین جاهله؟ یقین همیشه بالاتر از شکه، ولی میگه اون کسی که عالمه شکش از یقین جاهل بالاتره. یا میگه خواب عالم عبادته. اصلا برابر نیستن دانا و نادان، چون اون جوهر نفس شدت پیدا کرده. اون ماده‌ای که پذیرای این صور باشه در یک عالم خیلی بیشتر از اون نفس یک جاهله. خب فرمود این ادراکاتی که انجام میده این یه جوهر دیگه‌ای میشه. خوب دقت کنید، حیوان و انسان، کمال انسان در مقابل حیوان چیه؟ چرا یه نوع دیگه است؟ چون جوهر نفسش شریفتر از جوهر نفس حیوانه. میگه حالا همین انسان وقتی شدت پیدا کرد اون جوهر نفسش، خیلی قوی تر از یک انسان جاهل میشه، اصلا انگار یه نوع دیگه میشه، اصلا یه نوع دیگه ای از انسان میشه. و این جوهر به واسطه آن صور ادراکیه به جوهر کمالی بالفعل دیگر متحصل میشود، از انواع محصله طبیعیه، از اون انواعی که حاصل شدن به نحو طبیعی، این از اونها جدا میشه، انگار یه نوع دیگه ای میشه. پس ظاهر انسان، این عبارت خیلی بلنده، چیه؟ از عبارت یک قبلش رو بخونید، از قبل اینکه خوندید تا اونجایی که ترجمه شده رو بخونید. و ان ذلک الجوهر یتحصل من تلك الصور الادراکیه، جوهر آخر کمالی هم بالفعل. خب انواع المؤثله التي يكون لها نحو حالا تو شرح ما توضیح دادیم مطلبو، ولی تو ترجمه خوب اینجا افتادگی داره جان. آها بله، خب حالا میگم پس شما دارم عبارتو دارم، پس میگم شما عبارتو بنویسید از انواع محصله طبیعیه. بله، از انواع محصله طبیعیهی که نحوه وجودی آنها غیر از وجود طبیعی است که برای این انواع محصله طبیعی حاصل شده است. چی نوشتید عزیزان؟ یک نفر بخونه. بله، یعنی حاصل می شود برای این جوهر نفسانی کمالی که انواع محصله طبیعی دیگر اون نحوه وجود رو ندارن، یعنی اون نفس رو نداره. اینجوری بگیم، میخواد بگه یه نوع دیگه ای می شود، یه نوع دیگه ای شده این نفسی که شدت پیدا کرده، کمالی کسب کرده است، چون گفت ادراک منوع دیگه، لذا نوع دیگری شده است. در بین هم نوعان خودش نوع دیگه ای از انسان شده. پس حالا اینا همه گفته شد برای این نکته. پس ظاهر انسان نوعی است تحت آن افراد و باطنش جنسی است تحت آن انواع. ما جنس و فصل و نوع توضیح دادیم دیگه. مثلا گفتیم حیوان یک جنسه. جنس چیه؟ جنس اون حقیقتیه که در تحتش چی باشه؟ انواع باشه. حیوان انواعی داره، پس حیوان میشه چی؟ یک جنس. نوع در تحتش چیه؟ افراد، فرد فرد. یه نوعی از حیوان اسبه، اسب یک نوعه. بعد خب ما افرادی داریم از اسب، این اسب اون اسب. حالا اسبا اسم ندارن که بگیم، چند میلیون اسب داریم، اینا افراد چی میشن؟ اسب میشن. یا از پایین بریم بالا، ما افراد انسان داریم. الان اینایی که اینجا نشستیم همه چیم؟ انسانیم. همه ما در تحت یک تعریف جمعیم. اون تعریف چیه؟ انسان، نوع انسان. ما در تحت نوع جمع میشیم. بعد این افرادی که در تحت نوع جمع میشن، انسانها نوع انسان، اسبها نوع اسب، گاوها نوع گاو، بزها نوع بز، تا تمام انواع اینها. بعد این انواع در تحت یک حقیقتی جمع میشن به نام، بگید، حیوان، که اون میشه جنس. جنس تحتش انواع، انواع تحتش افراده. حالا به من بگید الان میگیم گیاه، گیاه چیه؟ گیاه جنسه. چرا؟ چون تحتش انواع گیاه داریم ما. کاج، درخت کاج یه نوعه، بعد این نوع افرادی داره. همینجور جماد، جماد چیه؟ جنس، تحتش انواع، تحتش افراد. ما جسم چی؟ جسم چیه؟ جسم چیه؟ جسم جنس کی میدونه؟ جسم جنس، جنس الاجناس، جنس الاجناس. چون میتونه همینجوری اون جنس که وجود داره، مثلا میگیم حیوان یه جنسه، خود حیوان هم در تحت مثلا چی قرار میگیره؟ جسم، یه نوعی از جسمه یا یه جنسی از جسمه. خب پس انسان یک چی شد؟ نوع شد. می فرماد ظاهر انسان نوعیست تحت آن افراد. انسان تعریفی داره که افراد شامل میشه و باطنش جنسیست تحت آن انواع. اما باطنش که در قیامت در آخرت ظاهر میشه، میبینیم انسان یه جنسه. ما انواع انسان داریم. چجوری؟ یعنی یه انسانی که به صورت پلنگ است، یه انسانی که به صورت یک نوع از انسان که به صورت پلنگ، و چقدر اینا افراد دارن، امتن، امت پلنگ، پلنگای انسانی، امتی که مورچند، یعنی یه نوعی از انسان داریم در آخرت به صورت مورچگان، که روایت داریم انسان متکبر روز قیامت به صورت مورچه محشور میشه زیر پای همه. ظاهرا مورچه خیلی متکبره. به کوچیکیش نگاه نکنید، تکبر این حرفا رو بر نمیداره. خب پس این خیلی مطلب مهمیه. در آخرت انسان میشه یک جنس که تحتش انواعی داریم، انسانهایی که به صورت بوزینه هستند. چقدر افراد داره اون وقت اونجا، یعنی امتن، یک فوجن، فوجی که به صورت خوکه، انسانن ها، فوجی که به صورت دیگر حیواناته. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، روزی که مرد از برادرش و پدر و مادرش و همسر و فرزندانش فرار میکند. چرا؟ چون میبینه اینا وحشی هن. پدرش اما گرگه. انسان میگه از گرگ فرار نمیکنه، با او دیگه جمع نمیشه. اینجا جمع میشن با هم کنار هم، اونجا نمیره تو جمع سگ و خوک و گرگ خانوادهشو مثلا میبینه. سگ و خوک و گرگ این انسانه، میره کنار اونا بشینه، فرار میکنه از اونا. همینجوری که اینجا باید فرار کرد از گناهکار، از کافر، از غیر هم جنس خودت. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. خب پس حالا ما جز کدوم نوع از انسانیم؟ در قیامت این نکترم بگیم عزیزان. آیه قرآن، حالا من آیهش اگه حضور ذهن پیدا کنم، فی امتن قد خلت، حالا اگر سرچ کنه کسی فی امتن قد خلت، میگه محشور میشوند با امم گذشته. مثلا روایت داره اگر کسی چنین دشمن اهل بیت باشه، با یهود محشور میشه، یهودی محشور میشه، یهودی محشور میشه. کسی فلان گناهو کنه با قوم لوط محشور میشه، جزو اوناست. حالا چی شکل و شمایلی دارن، اینم هم شکل و شمایل و با اونا محشور میشه، چون زمان برداشته میشه اونجا به این نحوی که اینجا هست. در امت اونها محشور میگه بابا من مسلمون بودم، یعنی نه تو کارت مشابه بود با امت فلان، امتی که مثلا فلان کارو میکردن با عاد و ثمود. ارسلنا که نه، آها آیه چند؟ 18 سوره احقاف. یه بار دیگه تلاوت بفرمایید. اولئک الذین حق علیهم العذاب، حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبل. سوره اعراف هم هست. آها قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس، گفته می شود داخل شوید فی امم قد خلت من قبلكم، داخل شوید در امت هایی که قبل از شما بودن، یعنی دیگه در امت اسلام محشور نمیشه، یعنی با این نوع دیگه محشور نمیشه. آقا مگه ما با گرگ ها زندگی میکنیم؟ بگید تو دنیا. مگه ما با شیرها زندگی میکنیم؟ بفرمایید. نه. اونجا هم همینه، اونجا طرف شده گرگ با ما نمیتونه زندگی کنه، اونجا طرف شده سگ، شده خوک، با ما نمیتونه زندگی کنه، پناه بر خدا. خب آقا اینایی که شما میگید مگه نباید معیده به قرآن باشه؟ بله معیده به قرآنه، روایتشو که الان آیهش خوندیم. یه آیهشو، آیه دیگه، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، موقعی که در صور دمیده میشود و شما میآیید افواجن. افواج جمع فوجه، فوجم یعنی گروه. میگه شما گروه گروه میایید. چرا گروه گروه؟ یعنی منظورم اینه، این گروه بندی به خاطر چیه؟ به خاطر هم نوع بودن دیگه، هم نوع ان با هم سنخیت دارن. روایت داریم که این آیه وقتی نازل شد، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، رسول اکرم خیلی گریه می کردن، جوری منقلب بودن که کسی اصلا جرأت نمی کرد با ایشون تکلم کنه و بگه چی شده، که رفتن سراغ امیر المؤمنین و صدیقه طاهره که اینا رو آوردن که رسول اکرم آرام بشه. یا کاشف الکرب عن وجه رسول الله، امیر المؤمنین کاشف الکرب عن وجه رسول الله بودن. وقتی تشریف آوردن رسول اکرم آرام شدن، آیه رو تلاوت کردن، بعد فرمودن توضیح باید بدن، تفسیر کنن آیه رو، فرمودن امت من به افواج فوجهای مختلف محشور میشن. بعد فرمودن یه عده به صورت خوک میان، یه عده هستن دست و پا بریده محشور میشن، یعنی ناقص الخلقه. یه دستن زبانشون افتاده رو سینه هاشون، از دهان افتاده بین رو سینه، و بوی گند تعفن اینها همه رو اذیت میکنه. و و یکی یکی فرمودن، ظاهرن ده فوج رو گفتن. بعد تفسیر کردن که مثلا اون خوک رباخاره، اون کسی که زبانش روی سینه‌اش افتاده و بوی گندش همه رو اذیت میکنه، علمایی هستن که بی عملن، حرف میزنن فقط، خودشون عمل نمیکنن. اینا بوی گندشون همه رو اذیت میکنه، بوی تعفنشون، که حتی در بعضی از روایات که میگه اهل جهنم از اینا اذیت میشن، از بوی گند اینا. و یکی یکی فرمودن کسانی که این صفت دارن، کسی که این صفت داره، کسی که اینجوریه، پناه بر خدا، پناه بر خدا. پس فوج فوج میشن، یعنی نو نو میشن. اینا چرا نو نو میشن؟ چون ادراکاتشون، علم و عملشون فرق میکنه. یعنی آقا جان الان داره این آیه رو تفسیر میکنه، این دسته از آیات رو تفسیر میکنه، یا همون آیهی که از سوره اعراف یا احقاف خوندن عزیزان، آیه چند اعراف؟ 38 اعراف یا 18 احقاف، که میفرماد شما در امتهای دیگه محشور میشید. یعنی در امت موحدان محشور نمیشن. در سوره انبیا وقتی که خداوند انبیا رو ذکر میکنه، آخرش میفرماد تلک امتون، تلک امتکم، این امت شماست. یعنی حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت مریم، اینایی که ذکر میکنه، این امت شماست. خیلی ها میگن این امتکم یعنی چی؟ کدوم امتو؟ دقت نکرده که خداوند، مفسرین ها دقت نکردن که این انبیا رو داره میگه، میگه شما یه امتید و مؤمنان به اینا هم تو این امتن، امت انبیا. بقیه تو امتهایی که هر کدوم سگ و خوک و گرگ و شغال و درنده ها و موزیانن. یوم ینفخ فی الصور، در صور دمیده میشه، و تأتون افواجا، فوج فوج میایید. آدم خوب حساب کتاب کنه خودشو، ببینه من تو چه فوجیم، یعنی دنبال چیم حقیقتن، دنبال امامم هم، دنبال امام قرآنم، یا سعی دارم دنبال امامم باشم. خب خیلی خوبه. یا نه، طرف دنبال فقط به دست آوردن پول. آیه قرآن می فرماد که چی؟ یوریدونه چی؟ حیات دنیا. حالا اون آیهی که می فرماد اینا اراده نمی کنند مگر حیات دنیا را، ولم یورد الا الحیات دنیا ذالک مبلغهم من العلم ولم یورد الا الحیات دنیا. اینا اراده نمی کنند مگر زندگی دنیا رو. اینها که فقط اهل دنیا هستن، با اون علما، اولیا، صلحا، حشری با اونا ندارن. این که می فرماد تو بعضی از زیارت ها میخونیم وحشر نافی زمرت من قال لا اله الا الله، ما رو محشور کن در زمره قائلان به لا اله الا الله. یعنی اینا یه امتن، اینا یک نوعی از انسانن که به صورت انسانن. بقیه انواع دنبالش میفرماد متن، و اذا الوحوش حشرت، هنگامی که وحوش محشور میشوند. یک معنای وحوش و حشرت حیوانات وحشی رو میفرماد. خوبم دقت کنید، این یه وجهه. حالا اون وجه مورد نظر رو میگیم، اول یه وجه دیگه شو بگیم. یک معناش اینی که وحوش محشور میشوند، یعنی سگ و گرگ و خوک و اینا وحشی هن دیگه. در سوره تکویر شما دقت کنید همه چی پارادوکس داره. پارادوکس یعنی تشبیه به ضد. تشبیه به ضد یه اصطلاح ادبیه. مثلا میگی سست در مقابلش چیه؟ سخت. میگی سخت سست است. سخت سست است پارادوکس دیگه، چون سختی و سستی مقابل همن. یا مثلا میگی سلطنت فقر، سلطنت در مقابل فقره. سلطان فقر یعنی چی؟ این پارادوکس داره. شما تو سوره تکویر نگاه کنید میگه از شمس و کورت، بسم الله الرحمن الرحیم، از شمس و کورت، هنگامی که خورشید بی نور می شود. بی نور، نور صفت خورشیده. صلوات بفرست. نور صفت خورشیده، اما میگه هنگامی که خورشید بی نور میشه. و اذا نجوم کدرت، موقعی که ستارگان منکدر میشن، یک معناش خاموش میشن، بی نور میشن، یه معناشه. و اذا الجبال سیرت، کوه صلابت داره، ولی اونجا میگه راه میفته، سیر، سیر، سیرت، سیره، سیرت، اونم مشدد آمده که خیلی سیری پیدا میکنه، سیر سریع. و اذا الجبال سیرت، مثل روغن به راه میفته کوه. و اذا الاشار عطلت، اشار به یه وجهی، اشار شتر ده ماهه رو میگن، یه تعبیرش حالا اینه. شتر ده ماهه در نزد عرب خیلی ارزشمنده، حالا بحثشو کار نداریم چرا. رها نمی کنن شتر ده ماهه رو، آبستن نزدیک زایمانشه. میگه اشار آتل و آتل رها میشن، یعنی امور با ارزش بی ارزش میشه. و اذا الاشارو عطلت، و اذا الوحوشو حشرت، موقعی که وحوش، اصلا وحشی، چرا بهش وحشی میگن؟ چون فراریه. وحش در مقابل حشره. هیچ وقت حیوانات دور هم نمیشنن با هم گپ بزنن، فراری هن، از هم متواری هن. ولی میگه اذا الوحوش حشرت، موقعی که وحوش دور هم جمع میشن. میخواد بگه این سیستمی که شما در دنیا میبینید، اصلا این نظام و این سیستم در عالم آخرت یه چیز دیگه میشه. همونجور که در سوره واقعه میگیم خافزت و رافعه، بالا برنده، پایین آورنده بالا برنده. چی رو پایین میارن؟ اون چیزی که بالاست. چی رو بالا میبرن؟ اون چیزی که پایینه. میگه اون چی در دنیا بالاست اونجا میاد پایین. آقا این خیلی طرف ثروتمنده، همه بهش احترام میکنن، اونجا میشه بیارزش. نه آدم راستگوییه. خب راستگو عقب افتاده است که راست میگه. پیشرفته بود دروغ میگفت که حسابی. اونجا میگه هو یوم ینفع الصادقین صدقهم. چقدر صدقشون به کار میاد، چقدر بالاست. سیستم نظام عوض میشه. سوره تکویر شما اینو و اذ البحار سجرت، دریا آب مقابل آتشه. میگه هنگامی که دریاها آتش میگیرد. این یه عنایتی بود در مشهد مقدس، از برکات امام هشتم بود در سوره تکویر، که تمام جملات شما میبینید تشبیه به ضدش میشه، که حالا محصولش، یکی از محصولاتش اینی که نظام، نظم و نظام در آخرت یه چیز دیگه است. حساب و کتاب دنیایی میره کنار. خب پس و اذا الوحوش حشرت، وحوش جمع میشن دور هم، وحوش دیگه فرار نمی کنن. وحوشی که تو بیابانن، تو جنگل‌ها پراکندن، اینا محشور میشن. یه معنای از الوحوش و حشرت، حشر انسان‌هایی که وحشی‌ان. آقا انسان وحشی‌ترین نوع حیوانه، وحشی‌ترین نوع حیوان انسانه. اونا انسان‌هایی که وحشی‌ان ها. آیه قرآن میفرماد و اذا بتشتم بتشتم جبارین، موقعی که خشم میگیرید به مانند جباران خشم میگیرید. نرون فرمانروایی کجا بود؟ روم. گفت دلم میخواد تمام مردم یه نفر بشن و من گردنشو با شمشیر بزنم. کدوم حیوانی این کارو میکنه؟ کدوم وحشی چنین کاری میکنه؟ وحشی یا غذا میخواد بخوره حمله میکنه، چیزی رو میکشه میخوره، یا بترسه کسی به بچه‌هاش یا خودش صدمه بزنه، ولی از کاری نداره، آزار نداره. اما انسان داره آزارو. شما تا حالا سوراخ مورچه دیدید؟ زیاد دیدید. شده چوب بندازید توش خراب کنید؟ یا دیدید که لااقل کسی این کارو کنه؟ کدوم حیوانیه که نخواد مورچه رو بخوره، خونه اون بیچاره ها رو خراب کنه؟ بابا اونا زندگی دارن، کلونی دارن. چرا؟ چون وحشیه. پس انسانهای وحشی محشور میشن. یک معناش میگه اینها وحوشن، منتها نوعی از انسانن یا انواعی از انسانن که وحوشن. غیر از اون امتی که تلک امتکم، که انبیا، اولیا، انسانهای صالح، بقیه از الوحوش و حشرتن. خب زمان گذشته. خب شرحش انشالله حالا پس جلسه آینده. خدای ما رو با محمد و آل محمد محشور بفرما. صلوات الله علیه.